هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 317 این برنامه درباره کتاب الاسرار
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 317 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب الاسرار. امید که مورد توجهتون قرار بگیره. با هم بشنویم.
کتاب الاسرار یکی از آثار مهم محمد ابن زکریای رازی است که عنوانی فرعی هم دارد، رازهای صنعت کیمیا. این اثر ارزشمند علمی را انتشارات دانشگاه تهران با ترجمه و تحقیق شادروان حسن علی شیبانی منتشر کرده است. کتاب الاسرار گرچه یک اثر علمی است و در زمینه مسائل مربوط به شیمی تألیف شده، اما از نظر ادبی هم کتاب قابل توجهی است. نثر محمد ابن زکریای رازی در این کتاب چنان است که ادیبان و محققان آن را ستودند و تأکید کردند که زکریای رازی را به عنوان یک سخنور و ادیب توانا هم باید شناخت. در این مورد شاید قصوری صورت گرفته باشد، زیرا عمدتاً محمد ابن زکریا را دانشمند می دانند، در حالی که تسلطی عجیب به ادبیات داشت و کتابهایش سرشار از نکته ها و ظرایف بدیع ادبی است. محققان یکی از دلایل مهم جاودانه بودن آثار محمد ابن زکریای رازی را تسلط او بر ادبیات و ارائه آثار علمی با نثری زیبا و طرزی شکیل می دانند. مترجم کتاب الاسرار هدف دانشمند سرزمینمان از تألیف آن را کمک به شناختن رازهای علم کیمیا و مسائل مربوط به علم شیمی می داند. همچنین کمک به روشن کردن این مطلب که کیمیاگران چه موادی را شیمیایی می دانستند و از چه راههایی آن را تهیه می کردند. شادروان حسن علی شیبانی مترجم و مصحح کتاب الاسرار معتقد است که محمد ابن زکریای رازی دو کتاب در مورد علم کیمیاگری نوشته. یکی الاسرار که همین کتاب مورد بحث ماست و دیگری سر الاسرار که در واقع مکمل کتاب قبلی است. البته باید توجه داشت که با عنوان سر الاسرار دانشمندان و ادیبان دیگری نیز کتاب نوشتند، اما اثر محمد ابن زکریای رازی را روی هم رفته میتوان تنها با عنوان کتاب الاسرار شناخت. به گفته محققان با آنکه در طی هزار و اندی سال که از تألیف کتاب الاسرار محمد ابن زکریا می‌گذرد، هنوز هم مطالب آن با وجود پیشرفت‌های علمی تازگی و اهمیت دارد. دلیل این امر هم آن است که کتاب الاسرار در واقع اولین سنگ بنای نظریه‌های علم شیمی جدید بوده. در تمام سال‌های بعد از محمد زکریای رازی، کتاب الاسرار او را بسیاری از دانشمندان علم شیمی و علوم مرتبط با آن راهنمای خود قرار دادند. از آنجا که متن کتاب الاسرار به زبان عربی نوشته شده، اکنون درباره ترجمه آن سخن میگوییم و آنچه به عنوان گزیده ای از نسل کتاب میشنوید در واقع ترجمه نوشته های محمد ابن زکریای رازی است به قلم شادروان حسن علی شیبانی. دانشمند سرزمینمان در آغاز دیباچه کتاب الاسرار نوشته است: چون این گوید ابوبکر محمد پسر زکریای رازی، سپاس خدای را، سپاسی که در خور نعمت و شایسته بزرگواری اوست و رحمت خدای بر سرور ما محمد صلی الله علیه و آله و خانواده و یاران او باد. آنچه مرا به نوشتن این کتاب واداشت خواهش یکی از شاگردان من بود به نام محمد پسر یونس که مردی شایسته است. از دانشمندان ریاضیات و علوم طبیعی و منطق است که به من خدمتهای زیادی کرده و بر گردن من حقی دارد. پس از آن که از کتابهای دیگر فراغت یافتم، او از من خواهش کرد که برایش در یک کتاب اسرار صنعت کیمیا را گرد آورم تا اینکه راهنمایی در این صنعت داشته باشد و بتواند به آن مراجعه کند. از این رو کتاب را برای او نوشتم و این پیشکشی است که حتی به یکی از پادشاهان و امیران هم ندادم. در این کتاب علم کیمیا را برای او شهر دادم، به طوری که از مراجعه به سایر کتابهای من بی‌نیاز می‌شود و نام این کتاب خلاصه و سودمند را کتاب الاسرار گذاشتم. محمد ابن زکریای رازی در انتهای دیباچه‌اش بر کتاب الاسرار تأکید کرده در این کتاب گفتارهایی است که دانشمندان و حکما به آن توجه نکردند و میگوید اگر نمیدانستم که روزهای زندگی من به پایان رسیده و مرگم نزدیک است و اگر نگران نبودم که مرگ دست مرا از خدمتی که برای دوست خود میخواستم انجام دهم کوتاه خواهد کرد، این همه مطلب را در این کتاب گرد نمی‌آوردم و زحمت آن را به خود هموار نمی‌کردم. درباره محتوا و ساختار مطالب کتاب الاسرار باید بگوییم که در چند فصل و بند نوشته شده و ترتیبی خاص دارد. بخش‌های مختلف مطالب کتاب درباره این مسائل نوشته شده است: شناختن مواد به طور کلی، شناختن انواع رنگ‌ها و خوبی و بدی آنها، شناخت فلزها، سنگ‌ها، نمک‌ها، شناختن ابزارها، روش‌های کار کردن با مواد، روش‌های کار کیمیاگری، شناختن جیوه‌ها، روش‌های کار کردن با انواع گوگرد، طرز آهکی کردن فلزها، شمعی کردن فلزها، فرازیدن سنگها، روش‌های کار با رستنی‌ها، کارهایی که با مو می‌کنند، کارهایی که با نفت می‌کنند، طرز حل کردن نمک‌ها، طرز کار کردن با آب‌های تیز، شناختن انواع سرمه، گچ، فیروزه، مس، نمک، نفت و انواع اشیاء و موادی که در طبیعت یافت می‌شوند.
هزاره ادب پارسی.
استاد سید محمد محیط طباطبایی.
و اصولا در میان زرگری و کیمیاگری تصور رابطه نزدیکتری می شد، چنون که محمد زکریا در روایات تاریخی مربوط به دوران جوانی خود درمشناس و زرگر نوشته شده که از جمله به کار کیمیاگری هم می پرداخت. داستان اون که وقتی چشم محمد زکریا در اثر دود و دم زرگری و کیمیاگری آزرده و نیازمند معالجه شد به کهالی مراجعه کرد، کهال از او مبلغی کلان حق معالجه مطالبه کرد. این امر او را که به طور مسلم از ناحیه کیمیا نه تنها به نتیجه نرسیده بود بلکه زیانهای فراوان هم برده بود، بدین اندیشه افکند که کیمیای حقیقی عمل کهال و طبیب است که از قبل علم مفید خود سود سرشار میبرند و یک بار محمد زکریا پشت پا به کیمیاگری و زرگری و خونیاگری زد و به بغداد رفت و دانش طب آموخت و بدون مقام رسید که رسید. عبدالله جوهری تبریزی که کیمیاگر معروفی بوده و اثری بسیار برجسته به زبان فارسی دارد خود میگوید که در بازار تبریز به کار زرگری مشغول بودم. طلا و نقره‌ای که درون سنگ‌های معدنی وجود داشت و به سعی صنعتگران با تمهید مقدمات گوناگون استخراج می‌شد خود محصول صنعت انسانی بود و این که کیمیاگران ماده اصلی کیمیا را حجر یا حجر مکرم می‌خوندند دلیل بر آن بوده که معروف‌ترین منبع تحصیل زر از طبیعت همون سنگیادی بوده است. قدما را در باره طبیعت اشیا عقایدی، یکی اون که همه اشیاء موجود در سطح زمین را ساخته شده از چهار عنصر یا چهار اخشیج اصلی می دانستند که آتش و هوا و آب و خاک باشد. بنابراین طلا و مس و سیم و سرب و ارزیز و روی هم مانند هر موجود دیگری مرکب از همین عناصر اولیه مشترک در بنای اجسام بوده و تغییر ماهیت و کیفیت آنها را مربوط به اختلاف وضع و مقدار عناصر ترکیب کننده می دانستند.
هزاره ادب پارسی.
همانطور که گفتیم کتاب الاسرار گرچه درباره علم شیمی است، اما در ادبیات ایران هم به خاطر نسل مؤلفان جایگاه ممتازی دارد و می تواند نمونه ای از شیوه های نگارش قرن سوم و چهارم هجری قمری باشد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 317 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به کتاب الاسرار. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه یرکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
برنامه هزاره ادب پارسی رو به همت عزیزانمون در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با هم شنیدیم و همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های بخش شبانگاهی. دعوت می‌کنیم یک شب از هزار و یک شب رو در این مجال 15 دقیقه بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
سلام، شبتون خوش و روزتون خوشتر و روزگارتون بهتر. یاران همراه شبهای هزار و یک شب، امشب 17 شب تعریف قصه شایان مصری از زبان شهرزاد قصه‌گو برای شهرباز سلطان جزایر هندوچین است که شما هم شنونده آن بوده و حداقل تا پایان این داستان همچنان شنونده خواهید بود. یاران، خاطرتون هست که داستان این گونه آغاز شد که مرد جواهر فروشی به نام یونس گوهری در سرزمین مصر پسری داشت به نام شایان مصری که پسر ندانسته عاشق دختری به نام شراره از طایفه افریتان میشه که چون شراره به خاطر شایان مقابل مادرش یعنی شرنگ افریت میسته و شیشه عمر او رو بر زمین میزنه، خودش هم تبدیل به دود میشه و ناپدید میشه و شایان برای یافتن او ابتدا به دمشق میره و از دمشق راهی سرزمین بین النهرین و شهر بغداد میشه و در حاشیه رودخانه دجله و در شهر بغداد وارد قصری میشه که پایگاه و مقر افریتان بوده و در اون قصر با مجسمه روبرو میشه که اون مجسمه امیرزاده جادو شده سرزمین بخارا بوده. با ترفندی شایان جادوی اون امیرزاده رو که پشوتن نام داشته باطل میکنه و پشوتن که خودش هم به دنبال یافتن همسرش زیبای تخاری که او هم جادو شده خدنگ افریت بوده، راه درازی رو اومده و به اون شکل در آمده بود، نشانی شراره رو به شایان میده و میگه اونطور که از افریتان شنیدم همسر تو اکنون در حالت جادو شده به شکل و صورت یک درخت سرویه که کنار نهر آبی در سرزمین یمن قرار داره و چون از راه زیرزمینی و جاده مخصوص افریتان شایان رو به سرزمین یمن میبره، در طول راه داستان زندگی خودش رو هم برای شایان تعریف میکنه. چون به کنار درخت سرو میرسن، درخت با اشاره سر اونها رو به چاهی راهنمایی میکنه که اونا داخل چاه میشن و در زیر زمین قصری رو میبینن و در داخل قصر ابتدا زیبا همسر پشوتن بخارایی رو پیدا میکنن و جادوی او رو میشکنن و زیبا هم راه باطل کردن سحر درخت سر رو اونطور که شنیده بود به شایان و پشوتن میگه و اونها هم به کنار درخت سرو میان و با به هم زدن دو قطع سنگ رعد و برق ایجاد میکنن که صاعقه به درخت سرو میخوره و درخت آتش میگیره و از میان آتش شراره بیرون میاد و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه‌گو.
ای سلطان باهوش و ای ملک برداستانهای من سراپا گوش، دیشب قصه شایان مصری به اینجا رسید که حضورتان عرض کردم. بعد از آتش گرفتن و دود شدن درخت سرو، شراره با همان زیبایی و با همان جلوه دوران زندگی در سرزمین مصر در برابر شایان نمایان شد. بعد از چندی در حالی که اشک شوق در چشمانش و ترس و استراب در چهرش هویدا بود، گفت: نه من سؤالی از شما می کنم و نه شما حرفی از من بپرسید، چون همه از ماجرای گذشته یکدیگر قدری با خبریم. فقط من چون خواهرزادی خدنگ و پلنگم و خود از طایفه افریتان بوده و متاسفانه هنوز هم هستم، با اطلاعاتی که از نحوه معدوم شدن اجنه دارم باید بگویم که من الان با قدرت افریتان و علم اجنه و نیروی دیوان که در خود سراغ دارم می توانم هم شما زن و شوهر را در یک چشم برهم زدن به سرزمین بخارا یا تخارستان ببرم و هم خودم با تمام طلا و جواهرات انبار شده در قصر نهنگ و سرای خدنگ به سر خانه و زندگیم برگردم. اما من افریتان را می شناسم، به خصوص خدنگ و نهنگ را که سرکردگان و عمرای افریتان شرق کره زمین هستند. باید بگویم که روزگاری امیران و سرکردگان افریتان مشرق زمین، شرنگ مادر من و خدنگ و نهنگ دایی های من و جرجیس بودند، که من از جرجیس زیاد ترسی به دل ندارم و می دانم که اگر جرجیس نبود این دو برادر آتش های بیشتری روی زمین برپا می کردند. شرنگ را هم با اینکه مادرم بود، خودم با دست خودم شیشه عمرش را شکستم. خلاصه اینکه قبل از هر کاری ما باید برویم و شیشه عمر خدنگ و نهنگ را یافته و آن را خورد کنیم تا بعدش بتوانیم نفسی به راحتی بکشیم. تا آنجا که من خبر دارم شیشه های عمر خدنگ و نهنگ در قصری در سرزمین حبشه قرار دارد که بر در آن قصر دو شیر ژیان شرزه مشغول نگهبانی اند، که آن شیران را هیچ جادوی کارگر نیست و هیچ یل و پهلوانی هم قدرت رویارویی و مبارزه با آن دو شیر را ندارد. بردن شما در یک چشم برهم زدن تا پشت در آن قصر با من. آیا شما دو امیرزاده قدرت مبارزه با آن شیرهای درنده را در خود می‌بینید؟ اگر بتوانید آن دو شیر را بپوشید، می توانیم به درون آن قصر برویم و بر شیشه های عمر خدنگ و نهنگ دست پیدا کنیم، و الا که هر چهار تا طعمه آن دو شیر درنده خواهیم شد. در این زمان شایان روبه پشوتن کرد و گفت: آیا تو امیرزاده در خود قدرت مبارزه با آن شیران درنده را می بینی؟ زیرا تا شیران را نکشیم و شیشه های عمر آن دو پلید را نشکنیم، رهایی و نجات ما از دست خدنگ و نهنگ غیر ممکن است. چون پشوتن پاسخ مساعد به شایان داد، او رو به شراره کرد و گفت: فقط برای ما چهار شمشیر بران و آب دیده تهیه کن و به هر شکل که میدانی ما را به سرزمین حبشه برسان. و اما ای ملک جوانبخت، شراره که خود از افریتان بود اما عشق شایان او را به راه آدمیت سوق داده بود، دلش می‌خواست که از ملک افریتان خارج شود. با ترفندی چهار قبض شمشیر بران در یک چشم برهم زدن آماده کرد و سفارش کرد که سنگ و دریچه در چاهی را که به درونش رفته و در آنجا زیبا را یافته و سنگهای باطل کردن جادویش را پیدا کرده بودند سر جایش بگذارند و خاک رویش بریزند. سپس در یک چشم برهم زدن با خواندن وردی و چند بار پوت کردن به آن، قالیچه از آسمان پایین آمد و در مقابل ایشان پهن شد و روی زمین قرار گرفت. با اشاره شراره هر چهار نفر روی قالیچه نشستند که باز هم با خواندن وردی قالیچه به آسمان رفت. آنها را برد و برد تا در آسمان سرزمین حبشه در گوشه قصری بر زمین نشست. با پایین آمدن قالیچه ناگهان دو شیر درنده به طرف آنها حمله کردند که شایان فریاد زد شراره تو و زیبا سوار قالیچه شوید، که شراره پاسخ داد قالیچه رفت، من در تمام مدت عمر یک بار حق استفاده از آن قالیچه را داشتم که آن را هم استفاده کردم. شیرهای درنده نعره کشان به طرف شایان و پشوتن می آمدند و آن رو در حالی که هر کدام زیبا و شراره را در پشت خود پناه داده بودند، در حالی که با هر دو دست شمشیرها را در هوا می چرخانیدند، به جانب شیرهای درنده حمله کردند. شاید بیشتر از یک ساعت جدال پشوتن و شایان با شیرهای نگهبان قصر خدنگ و نهنگ طول کشید، تا بالاخره در حالی که خون از سر و روی پشوتن و شایان فواره می زد، آنها شیرهای درنده را از پا در آوردند و هر کدام در گوشه‌ای افتادند. زیبا و شراره به شستن و بستن زخم‌های شوهرانشان پرداختند. چون شایان و پشوتن قدری حالشان جا آمد، از جا بلند شدند و با راهنمایی شراره به داخل قصر رفتند. در تاخچه همباری تالار قصر چشمان آن چهار نفر به دو شیشه که داخل آن پر از دود سیاه و اندازهشان نصف یک خمره بود افتاد. شراره گفت باید هر کدام از شما به سرعت خود را به شیشه ها برسانید و تا دستتان به آن رسید فوری آن را بر زمین بزنید و بشکنید، زیرا اگر معطل کنید و وقت را از دست بدهید، نهنگ و خدنگ هر گوشه ای از عالم هم باشند مثل برق می آیند و ممکن است با ترفندی شیشه ها را از دستتان بگیرند که در آن صورت مرگ هر چهار نفر ما حتمی است.
دوستان، قصه به جای حساس خود رسیده است. دختر افریتی که می‌خواهد آدم شود و آدم باشد، شیشه عمر دو دایی خود و دو تن از سرکردگان افریتان مشرق زمین را به دست شایان و پشوتن داده. آیا آن دو می‌توانند آن دو شیشه را بشکنند و روی زمین را از لوس وجود دو افریت پاک کنند؟ یا فردا شب نتیجه معلوم می شود. فردا شب قصه شایان مصری به پایان نمی رسد. نه.
دوستان و یاران همراه، برنامه یک شب از هزار و یک شب بود که با هم شنیدیم و با افتخار از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما هستیم. داریم میرسیم به ساعت 23:30 و به اتفاق شما عزیزان میشنویم برنامه رادیو کتاب رو به مدت 27 دقیقه.